بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 209 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 210 از کتاب فضائل از این کتاب، بابی با عنوان فضل یوم الجمعه، فضیلت روز جمعه و وجوبها و واجب بودن نماز جمعه و الاغتسال لها و غسل کردن برای نماز جمعه و التطیب و استفاده از عطر و هر چیزی که بوی خوب داشته باشه و التذکیر الیها و اینکه انسان هر چه زودتر به مسجد جمعه بره برای خواندن نماز و الدعاء یوم الجمعه و دعا کردن در روز جمعه و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم فی و صلوات فرستن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم در این روز و بیان ساعت الاجابه و بیان اینکه در روز جمعه وقتی وجود دارد که دعا در آن رد نمی شود، مورد اجابت پروردگار قرار می گیرد و استحباب اکثار ذکر الله بعد الجمعه و مستحب بودن اینکه انسان بعد از اینکه نماز جمعه را خواند مشغول هرچه بیشتر ذکر الله متعال بشه. چندین مسئله در این باب امام نووی رحمت الله علیه گنجانده که انشاءالله برای تک تک آنها آیات و احادیث وارده خواهد آمد. قبل از هر چیز، در سوره جمعه در قرآن کریم این آیه آمده که آیه 10، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. به معنی این آیه خواهیم پرداخت، ولی قبل از آن به دلیل اهمیت روز جمعه سوره‌ای به همین نام در قرآن نازل شده، سوره جمعه، و سه آیه آن مربوط به احکام روز جمعه است. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلک خیر لكم لعلكم تعلمون. و آیات بعدی آن که فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و آیه بعدی آن، امام نووی به آیه دومی این مبحث اشاره کرده و آیه اولی رو بیان نکرد. آیه اولی دستور میده به این که اهل ایمان رو دستور میده که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، هر وقت ندای نماز روز جمعه داده شد، فاسعوا الى ذکر الله، بشتابید به سوی ذکر الله متعال که همان نماز جمعه باشه. کلمه ذکر به معنی اذکاری که ما خارج از نماز میگیم میشه و به معنی نماز هم میشه، ولی قطعا در این آیه منظور از ذکر الله در این قسمت از آیه نماز جمعه است. و ذروا البیع، و خرید و فروش رو رها بکنید و برید به سوی نماز جمعه. سپس فرمود فاذا قضیت الصلاه، وقتی که نماز تمام شد، خوانده شد، فانتشروا فی الارض، پراکنده بشید در زمین، برید هر کسی دنبال رزق و روزی خودش، و ابتغوا من فضل الله، و دنبال روزی الهی باشید، و اذکر الله کثیرا، ولی با این حال این مسئله باعث نشه که شما از یاد الله متعال غافل باشید، بلکه بسیار زیاد الله متعال را یاد بکنید با اذکاری که شامل تسبیح و تقدیس و تحلیل ذات الهی است. لعلکم تفلحون، شاید که به رستگاری برسید. اما حدیث اول این باب که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده، می‌فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه، بهترین روزی که آفتاب بر آن طلوع کرده روز جمعه است. یعنی از بین هفت روز هفته روز جمعه از همه روزها بهتر است. فیه خلق آدم، در روز جمعه بود که آدم علیه السلام آفریده شد. و فیه ادخل الجنه، و در روز جمعه بود که آدم وارد بهشت شد. و فیه اخرج منها، و در روز جمعه بود که آدم از بهشت خارج شد. تمام این اتفاقات در روز جمعه افتاده و در احادیث آمده که در روز جمعه هم قیامت برپا خواهد شد. و همچنین از ایشان روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء، کسی که وضو بگیره و وضوش رو به درستی بگیره، فأحسن الوضوء، به بهترین شکل ممکن وضو بگیره، هیچ گونه نقص و کمبودی در اون وجود نداشته باشه، ثم اتى الجمعه، سپس بره برای نماز جمعه، فاستمع و انصت، آداب جمعه رو رعایت بکنه. از مهمترین آداب جمعه اینه که گوش بکنه به صحبت‌های خطیب، فاستمع و انصت، و ساکت بشینه، صحبت نکنه با کسی. حتی در دیگر احادیث اومده که در همین حدیث هم هست که با دانه هایی که اون دانه های ماسته، دانه های بزرگی که با آن کف مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم پوشانده شده بود، با آنها بازی نکنه. یا مثلا امروزه با تسبیح کسی بازی نکنه، یا با گوشی موبایلش بازی نکنه، یا با انگشتانش مثلا بازی نکنه. پس فاستمع و انصت، گوش بکنه و ساکت بشینه. غفر له ما بینه و بین الجمعه و زیادت ثلاثه ایام، اگر این کار رو انجام بده بین این شخص و بین جمعه قبلی، یعنی این یک هفتهی که گذشت، هر چه گناهان صغیره انجام داده همه آنها بخشیده میشه، و اضافه بر آن سه روز اضافی، یعنی به اندازه سه روز اضافی به عنوان پاداش و به عنوان هدیه به چنین شخصی داده میشه. چه کار بکنه؟ وضو بگیره، یک وضوی کامل، از خونه بره بیرون و وقتی که وارد مسجد جمعه شد به خطبه گوش بکنه و ساکت بشینه و نماز جمعه رو بخونه. و من مس الحصى فقد لغى، سپس همون هر کسی که به آن دانه های درشت ماسه یا هم سنگریزه هایی که با آن کف مسجد پیامبر پوشانده شده بود بازی بکنه، چون ممکنه انسان در اثر خستگی یا در اثر دنبال تنوع باشه بخواد با اون دانه ها بازی بکنه، تکون بده با انگوشش، کسی که این کار رو بکنه فقط لغا، دچار لغو شده، کار بیهوده انجام داده، کاری کرده که با کمال آداب روز جمعه و نماز جمعه منافات داره. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند الصلوات الخمس، نمازهای پنجگانه، و الجمعه تو الى الجمعه، از نماز جمعه تا نماز جمعه بعدی، و رمضان و الى رمضان، و رمضان تا رمضان. این عبادت هایی که ما انجام میدیم، نمازهای پنجگانه در یک روز اتفاق میفته، جمعه تا جمعه هفته یک بار اتفاق میفته، و رمضان تا رمضان سال یک بار اتفاق میفته. مکفرات ما بینهن اذا اجتنبت الکبائر، حالا مکفراتون با تنظیم خونده میشه و مکفرات ما بینهن هم خونده میشه، یعنی اینکه این عبادات باعث از بین رفتن آن گناهانی میشه که در بین این فرصت زمانی این عبادت ها اتفاق میفته و رخ میده. از یک نماز تا یک نماز دیگه هر گناهی کردی بخشیده میشه، از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان، گناهان صغیره‌ای که نیاز به توبه شاید نداشته باشه، حالا یا انسان متوجه انجام آن هست یا متوجه نیست حتی، یا گناهانی که سرزده از انسان ممکنه رخ بده بهش براش حاصل بشه، همه اینها با انجام دادن این عبادت ها پاک میشه. اذشتون بطل کبائر، تا زمانی که انسان از گناهان کبیره خودداری بکنه، و گناهان کبیره هم به آن گناهانی گفته میشه که یا در این دنیا عقوبت داره، مانند زنا، مانند دزدی، و یا اینکه در آن آمده که چنین شخصی مورد لعنت قرار میگیره، مانند قتل، یا اینکه در آخرت عقوبتی برای آن تعیین شده، یا اینکه مورد نکوهش قرار گرفته، مانند غیبت، ایحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتا آیا کسی دوست داره که گوشت مرده برادرش رو بخوره؟ نهایت چندش از این کار در این آیه وجود داره که چه کسی که میتونه این کار رو انجام بده؟ و یا اینکه آمده که چنین شخصی مورد رحمت قرار نمیگیره، یا اینکه دیگران او رو لعنت میکنن، ملائکه مردم اون رو لعنت میکنن و به گونه های یک عقوبتی در اون وجود داشته باشه. به اینا میگن کبائر، ولی گناهانی که هیچی در موردش گفته نشده به اینها میگن صغایر، گناهان صغیره‌ای که انسان ممکنه انجام بده و با انجام دادن این عبادت ها این گناهان از انسان، از پرونده انسان پاک بشه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره و عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم روایت است که انهما سمعا رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی اعواد منبر. این دو نفر از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدن که بر روی آن چوب‌هایی که به عنوان منبر برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته شده بود، شنیدن که پیامبر بر روی آن منبر ایستاده و می‌فرماید لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات. آن گروهی که نماز جمعه نمیان، کلمه ودع یعنی ترک کردن، رها کردن، و وداع هم از همین کلمه گرفته شده. وداع یعنی خداحافظی، چون از هم دیگر جدا میشن. کسی که نماز جمعه رو ترک بکنه، الجمعات یعنی نمازهای جمعه، او لیختمن الله علی قلوبهم، این افراد یا دست از این کار میکشن و توبه میکنن و برمیگردن و در نماز جمعه شرکت میکنن، یا هم الله متعال بر قلب آنها مهر میزنه به علت این کاری که انجام میدن. و این نتیجه کار خود آنهاست که پروردگار چنین عقوبتی رو برای آنها انجام میده. ثم لیکونن من الغافلین، و اگر انسانی بر قلب اون مهر زده شد دیگه از جمله انسان‌های غافل خواهد بود و کم کم از دین کنده میشه چنین انسانی. و این یک واقعیته. آن کسانی که میخوان کم کم از دین خارج بشن و دچار انحراف بشن و از جمله انسان‌های غافل بشن، از کجا شروع میکنن؟ از اینجا شروع میکنن که مثلا برخی نمازها رو میخونن، برخی نمیخونن، یه نماز میخونه یه نماز نمیخونه، یک جمعه میره یک جمعه نمیره، همه چیز رو بر نماز جمعه ترجیح میده. اگر مسابقه باشه میگه الان فوتباله نمیتونم برم جمعه، اگر گردش باشه میگه گردش چجوری برم نماز جمعه، اگر داره فیلمی نگاه میکنه که مورد علاقه شه میگه خب نمیشه که فیلمو نصف کاره رها کرد، اگر در حال تجارت خرید و فروش میگه الان وقت تجارته چه وقت نماز خوندنه، همه چیز براش اهمیت بیشتری داره جز نماز جمعه. و اگرم هیچ کاری نداشته باشه میگه الان وقت خوابه، ساعت 12 ظهر میخواد بخوابه و نمیره. خب چنین انسانی پروردگار بر قلب او مهر میزنه و دیگه کم 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 از دین فاصله میگیره تا اینکه به صورت کامل از دین خارج میشه. و از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. این یک حکم فقهی است و یکی از آداب نماز جمعه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید هرگاه کسی از شما برای نماز جمعه آمد غسل بکنه، یعنی بدن خود را بشورد، یک نظافتی برای این عبادت انجام بده. پس غسل روز جمعه یکی از آداب روز جمعه است که البته برخی از علما گفتن انجام دادن این کار واجبه و بعضی هم گفتن که مستحبه. و از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند غسل روز جمعه بر هر انسان محتلم، یعنی انسان بالغ کسی که به سن بلوغ رسیده باشه واجبه، واجبه که این غسل رو انجام بده. و اینجا امام نووی میفرماد که المراد بالمحتلم، منظور از انسان محتلم البالغ، منظور انسان بالغیه، انسانی که به سن بلوغ رسیده باشه، به سن احتلام رسیده باشه. و المراد بالوجوب، و منظور از واجب چیه؟ میگن که وجوب اختیار، که قول الرجل لصاحبه حقك واجب علی والله اعلم. میگه که منظور از وجوب، وجوب اختیاری است. و منظور از وجوب اختیاری یعنی اینکه واجب شرعی نیست، یعنی یک کاریه که انسان برای خودش اینو انتخاب بکنه، بر خودش واجب بگرداند که حتما این کار رو انجام بده. مانند همون کارهایی که انسان ممکنه در این دنیا به اون پایبند باشه و خود رو ملزم بدونه که اون کار رو انجام بده و واجب شرعی هم نیست. مثلا فرضاً فرض بکنیم که شخصی بگونه‌ای با خودش رفتار میکنه که هر روز صبح وقتی از خواب بیدار شد تا دوش نگیره از خونه بیرون نیاد، اینو بر خودش لازم میدونه، این میشه واجب اختیاری، یعنی برای خودش انتخاب کرده این کار، حتما این کار رو انجام بده. هستن افرادی که تا زمانی که یک کاری رو انجام ندهن نمیتونه کار بعدی رو انجام بده. و اینجا هم امام نووی اینگونه این حدیث رو تعبیل کرده، چون امام نووی رحمت الله علیه از جمله کسانی هستند که میگن غسل روز جمعه سنت است، مستحب. به همین دلیل با این کلمه واجبی که در حدیث اومده دچار اشکال شده، برای همین میفرماید که منظور از واجب، واجب شرعی نیست و واجب اختیاری است. اما کسی که بگه غسل روز جمعه واجب شرعی است که دیگه مشکلی در آن وجود نداره. علت این که اینا گفتن منظور از وجوب در این حدیث وجوب اختیاری است نه وجوب شرعی، حدیث بعدی است، حدیثی که سمره رضی الله عنه روایت میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من توضع یوم الجمعه فبها و نعمت، کسی که روز جمعه وضو بگیره کار خوبی کرده، یعنی بسنده بکنه به وضو گرفتن. و من اغتسل فالغسل افضل، و کسی که غسل بکنه غسل بهتر. خب این حدیث اگر صحیح باشه، که حالا در صحت اون برخی ها ایراد وارد میکنن، اگر صحیح باشه دلالت بر این میده که غسل کردن بهتر است از اینکه انسان غسل نکنه، و بهتر بودن دلالت بر استحباب آن میده. این گونه استنباط کردن از این حدیث و واجبی که در حدیث قبلی اومده بود یا امری که در حدیث قبل تر از آن اومده بود فلیغتسل، این امر رو حمله بر استحباب کردن و از حالت وجوبش خارج کردن. و باز در همین راستا در زمینه غسل کردن برای نماز جمعه، صحابی بزرگوار سلمان فارسی رضی الله عنه اینگونه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یغتسل رجل یوم الجمعه، هیچ شخصی نیست، هیچ مردی نیست که در روز جمعه غسل بکنه، و یتطهر ما استطاع من طهر، و تا جایی که میتونه خودشو پاک بکنه، و یدهن من دهنه، و از روغن خوشبو استفاده بکنه، روغنهای عطری، او یمسو من طیب بیته، یا از اون عطری که در خونه اهل خانواده استفاده میکنن استفاده بکنه، ثم یخرج، سپس از خونه بیرون بره، فلا یفرق بین اثنین، یعنی اینکه وقتی که وارد مسجد شد برای اینکه جلوتر بشینه جای دیگران رو تنگ نکنه و بین دو نفر که کنار هم نشستن فاصله نندازه، یعنی هر جا خالی بود بره همونجا بشینه، مزاحمت ایجاد نکنه، ثم یصلی ما کتب له، سپس هر چیزی که براش مقدر بوده به همون اندازه نماز بکنه، یعنی دورکت دورکت شروع بکنه به سنت خوندن. این سنت گفتیم از سنت هاییست که امروزه متاسفانه خیلی اونو ترک کردن. وقتی که انسان وارد نماز جمعه میشه تا وقتی که خطیب نیومده میشه سنت خوند دورکت دورکت، سنت نافله مطلق. ثم ینصت اذا تکلم الامام، سپس وقتی که امام شروع میکنه به خطبه گفتن ساکت بشینه، الا غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى، مگر اینکه چنین انسانی تمام اون گناهان صغیره‌ای که در این یک هفته انجام داده یا در هفته آینده انجام خواهد داد، الجمعه الاخرى، تمام این گناهان بخشیده میشه. و باز در همین راستا از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه، کسی که در روز جمعه غسل بکنه به همان شکلی که برای جنابت غسل میکنه، حالت جنابتی که به انسان دست میده چگونه انسان براش غسل میکنه، به همون شکل برای روز جمعه غسل بکنه. ثم راح في الساعة الاولى، سپس در ساعت اولی در بخش اولی روز رفت به سوی نماز جمعه. فكأنما قرب بدنه، انگار که چنین انسانی یک شتری را قربانی کرده و پاداش چنین انسانی رو داره. یعنی اگر شما میخواید اجر و ثواب کسی را داشته باشید که یک شتر را قربانی کرده باشه و گوش آن را بین فقرا تقسیم کرده باشه، اینه که غسل تو انجام بدی و در اولین بخش روز بری به نماز جمعه. و من راح فی الساعت الثانیه، و کسی که در ساعت دومی بره، فکأنما قرب بقره، مانند انسانی است که گاوی را قربانی کرده باشه، یکم کوچکتر از شتر. و من راح فی الساعت الثالثه، و کسی که در ساعت سومی بره، فکأنما قرب کبشا اقرا، مانند کسی است که قوچی شاخدار را قربانی کرده باشه. کبش یعنی قوچ و اقرا یعنی شاخ. و من راح فی الساعت الرابعه، و کسی که در ساعت چهارم بره، فکأنما قرب دجاجه، مانند انسانی است که مرغی رو قربانی کرده باشه. و من راح فی الساعت الخامسه، و کسی که در ساعت پنجم بره، فکأنما قرب بیضه، مانند کسی است که یک دونه تخم مرغ قربانی کرده باشه. دیگه بعد از این نداره. یعنی پنج ساعت اینجا در نظر گرفته شده تا اینکه امام دیگه بره بالای منبر. فاذا خرج الامام، و اگر امام خارج شد از منزلش و وارد مسجد شد، حضرت الملائکه و یستمعون الذکر، آن ملائکه‌ای که کنار درهای مسجد جمعه ایستاده بودند و اسم اشخاصی که زودتر می اومدن را در صحیفه خودشون می نوشتن، آنها دفترهای خود را می بندن و میان داخل مسجد می شن و می نشینن تا به صحبتهای امام گوش بدن. یعنی کسانی که بعد از این ساعت بیان دیگه اسمشون ثبت نمیشه عنوان کسی که اومده برای نماز جمعه، چون خطبه شروع شده. بله، نماز جمعه از اون ساقط میشه با خواندن جمعه، یعنی که بعد از اینکه خطبه شروع شد وارد بشه، ولی دیگه از این فضیلت محروم میمونه که اسم اون در صحیفه ملائکه ثبت بشه. و این پنج ساعت از کی شروع میشه؟ اکثر علما بر این باور هستن که بعد از طلوع آفتاب، یعنی شما از طلوع آفتاب تا اذان نماز جمعه رو به پنج قسمت تقسیم کن، تعداد ساعت ها دستت میاد. گاهی وقتا ممکنه بیش از یک ساعت باشه، یک ساعت و نیم، یک ساعت و 20 دقیقه مثلا، یا کمتر یا بیشتر. این هم در مورد فضیلت غسل روز جمعه و خود نماز جمعه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر یوم الجمعه، پیامبر صلی الله علیه و سلم روز جمعه را ذکر کرد، یعنی از روز جمعه سخن گفت. فقال فیها ساعت، در روز جمعه یک وقتی هست، ساعت که منظور از این ساعت 60 دقیقه ما نیست، یعنی لحظاتی، برهی از زمان کوتاه. فیها ساعت لا یوافقها عبد مسلم، هیچ بنده مسلمانی در این ساعت، در این لحظات نیست که و هو قائم یصلی، در حال نماز خواندن ایستاده و نماز میخونه. یسأل الله شیئا، و از الله متعال درخواستی داره، الا اعطاه اياه، مگر اینکه الله متعال خواسته او رو برآورده میکنه. این در روز جمعه است. حالا کجاست؟ از طلوع فجر یا از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب چند ساعته؟ اگر ما بگیم 12 ساعت تقریبا، کجای این 12 ساعت قرار داره این لحظات؟ و اشار بیده یقللها، و پیامبر صلی الله علیه وسلم با اشاره به انگشتانش این لحظات را خیلی اندک می شمارد، یقللها، یعنی لحظات بسیار کوتاه، که علما دچار اختلاف نظر شدند که این لحظات کی میتونه باشه. همان گونه که در شب قدر، در تعیین شب قدر اختلاف نظر وجود داره که کدوم شب از شبهای رمضان شب قدره، چون عبادت در شب قدر بهتر است از 1000 ماه، خیر من 1000 شهر. پس همه دوست دارن که در شب قدر مشغول عبادت باشن تا عبادت بیش از 1000 ماه برای این شخص نوشته بشه، 80 خورده سال. اگر انسان توفیق پیدا بکنه که در اون شب مشغول عبادت باشه، این هم همچنین این ساعتی که در روز جمعه، این لحظاتی که وجود داره که دعا در اون رد نمیشه، کی هست و کجاست، مشخص نشده دقیقا کجاست. و گفته شده یکی از حکمتهایی که در آن مشخص نشده دقیقا کجاست اینه که انسان هرچه بیشتر در این روز مشغول دعا و ذکر و عبادت باشه و هیچ لحظه تقریبا نگذره مگر اینکه زبانش مشغول دعا کردن باشه و غافل نشه، برای اینکه بیشتر و بیشتر در این روز مبارک مشغول عبادت باشه. ولی گفته شده از لحاظ امکان ممکنه که بالاترین احتمالی که وجود داره اینه که قبل از غروب آفتاب باشه، در ساعات پایانی روز جمعه، که البته این گفته یک اشکال در برداشت از حدیث ایجاد میکنه، چون در حدیث آمده که و هو قائم یصلی، این بنده ایستاده نماز میخونه و قبل از غروب آفتاب نمیشه نماز خوند. به همین دلیل برخی از علما گفتن نه، این یک وقت دیگره، و برخی ها گفتن که زمانی است که انسان نماز جمعه رو میخونه، یا بعد از نماز جمعه یا قبل از نماز جمعه، آن لحظاتی که میشه در آن نماز خواند. و برخی دیگر هم گفتن منظور از وهو و قائم یصلی اینه که ایستاده دعا میکنه و منتظر نماز مغربه، چون انسان اگر منتظر یک نماز باشه، حکم انسان نمازگزار را داره، همان گونه که در احادیث قبلی این مسئله در ابواب قبلی به آن پرداختیم، که هر وقت انسان در انتظار یک نماز هست، یک ساعت، نیم ساعت نشسته فقط برای نماز، منتظر نمازه، و در این فرصت زمانی نماز نمیخونه، تمام این لحظات به عنوان یک انسان نمازگزار برای ثبت میشه و حکم انسان نمازگزار را داره. به همین دلیل کسانی که قائل به این هستن که اون لحظاتی که دعا مورد اجابت قرار میگیره قبل از غروب آفتاب روز جمعه است، میگن منظور این نیست که حتما ایستاده باشه نماز میخونه، بلکه منتظر نماز مغربه، ایستاده دعا میکنه و منتظر نماز مغربه. و اکثر علما بر همین قول هستن که اون لحظات میشه قبل از غروب آفتاب روز جمعه. و همچنین از ابو برده ابن ابی موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که قال عبدالله ابن عمر، که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمودن اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی شأن ساعة الجمعه، آیا از پدرت یعنی ابو موسی اشعری شنیدی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد ساعت روز جمعه، یعنی آن لحظاتی که دعا مورد اجابت قرار میگیره، پیامبر چیزی گفته باشه؟ یعنی اینکه حتی در بین صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم هم این مسئله کمی گنگ بوده که کجا بوده، چه وقتی بوده. قال قلت نعم، ابو برده میگه بله از پدرم شنیدم، سمعته یقول، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، از پدرم شنیدم که از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنید که ایشان فرمودند هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. زمانیه که امام بشینه روی منبر تا وقتی که نماز جمعه خوانده بشه، این لحظه چند دقیقه میشه؟ تقریبا روی هم رفته اگر بگیم 25 دقیقه تا نیم ساعت، از وقتی که امام بر روی منبر قرار میگیره تا وقتی که نماز جمعه خوانده بشه. این در حدیث به این شکل اومده که پیامبر مشخص کرده که لحظات اجابت دعا در این فرصت زمانی است. و اگر این حدیث صحیح باشه، حدیث رو امام مسلم روایت کرده، ولی برخی ها گفتن که این فرمایش فرمایش پیامبر نیست، در اون اشکال در روایت وجود داره، بلکه فرمایش صحابی است، و به این شکل برخی از علما که به این حدیث عمل نمی کنن میگن که پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله رو نفرموده. کسانی که قائل به این هستند که قبل از غروب آفتاب لحظات اجابت دعاست، ولی خب اشخاص زیادی هم قائل به همین حدیث هستند. خب اینو چگونه توجیه بکنیم؟ در احادیث اومده که وقتی که امام بر روی منبر قرار میگیره انسان نباید حرف بزنه، چه برسد به اینکه بلند بشه و نماز بخونه. و در حدیث قبلی آمده بود که این بنده مسلمان در حال نماز خواندن است، ایستاده و نماز میخونه. خب ما میدونیم که خود نماز جمعه نمازه و انسان در اون میایسته و نماز میخونه، یعنی این که در نماز جمعه دعا بکنی، در سجدت دعا بکنی، خواستت رو بگی یا قبل از سلام دادن، اینجا میشه. ولی خب گفته قائمون یصلی، ایستاده نماز میخونه دیگه، این سجده و قبل از سلام دوباره اینجا اشکال پیدا میکنه. و گفته شده خب در حالی که ایستاده میتونه دعا بکنه، چون وقتی که انسان ایستاده و داره سوره فاتحه میخونه، بعد از اینکه فاتحه رو بخونه یا و زمانی که میگه سمع الله لمن حمده، در اینجا بعد از اینکه اون اذکارشو بخونه میتونه دعاشو بکنه اگر فرصت پیدا بکنه. و گفته شده که باز منظور از وهو قائم یصلی اینه که منتظر نماز جمعه است، در خطبه است و منتظر نماز جمعه است، و ممکنه اون لحظه باشه که اقامه گفته میشه و مردم میایستن و هنوز نماز جمعه شروع نشده، در این لحظه. به هر حال این توجیهاتی که برای این احادیث وجود داره که چه زمانی و چه وقتی وقت استجابت این دعاست، مهم اینه که انسان دچار غفلت نشه و اگر حاجتی داره که خیلی اونو درگیر کرده، سعی بکنه در تمام لحظات روز جمعه این فرصت رو غنیمت بشماره و این دعا رو بگه، درخواستش رو بگه در هر لحظه‌ای که باشه، تا اینکه آفتاب غروب بکنه، تا بتونه به خواستش برسه، اگر واقعا خواستش اون همه براش اهمیت داره. و در آخرین حدیث این باب که صحابی بزرگوار اوس ابن اوس رضی الله عنه روایت کرده، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ان من افضل ایامکم یوم الجمعه، بهترین روز شما روز جمعه است، از تمام روزهای هفته فضیلت بیشتری داره، فاکثروا علی من الصلاه فیه، به همین دلیل سعی بکنید که در این روز بیش از بیش و بیش از پیش بر من صلوات بفرستید. صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز جمعه، فان صلاتکم معروضه علی، چون وقتی که بر من صلوات میفرستید صلوات شما بر من عرضه میشه، یعنی در قبر بر پیامبر صلی الله علیه وسلم عرضه میشه. و در دیگر احادیث اومده که وقتی که شخصی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم صلوات میفرسته، روح پیامبر به بدنش برمیگرده و پیامبر هم جواب صلواتش رو میده. و در حدیث صحیح آمده که من صلى علی صلاة واحده، کسی که یک بار فقط صلوات بر من بفرسته، صلى الله علیه بها عشرا، الله تعالی 10 بار بر چنین انسانی صلوات میفرسته. این هم به خاطر آن مقام والایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم دارد. به پایان احادیث این باب رسیدیم. از الله متعال خواهانم که به ما توفیق بده که به بهترین شکل ممکن بندگی او را به جای بیاوریم، و بهمون توفیق بده که در روز جمعه به بهترین شکل ممکن عبادت‌های وارده رو انجام بدیم، از آداب و از کاری که وجود داره، و توفیق بده به کسانی که دچار لغزش شدن و به گونه‌ای در نماز جمعه شرکت نمی‌کنن، این توفیق رو به اونها بده که توبه بکنن و بتونن برگردن و در نماز جمعه شرکت بکنن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.